بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. در این ماه مبارک با آرزوی قبولی طاعات و عبادات دوستان عزیز، امروز بحث ما درباره کتاب عشق چند رویکرد به یک مفهوم است که به کوشش آقای دکتر مالک حسینی فراهم شده و انتشارات هرمس این کتاب رو چاپ کرده. برخی از مفاهیم هستند در هم فرهنگ ما و هم فرهنگ دیگران که از مفاهیم کلیدی محسوب میشن و برای همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و در همه مکان‌ها مسئله است و به این مفاهیم فکر می‌کنن، می‌اندیشن و دیدگاه‌های متفاوتی درباره اون دیده میشه. مفاهیمی مثل مرگ، مثل عشق، مثل نیکی، مثل دوستی و مفاهیم دیگر. اگر ما به تاریخ اندیشه و ادبیات در جهان نگاه بکنیم، میبینیم که بیشتر فلاسفه، نویسندگان، هنرمندان، شاعران و حتی جامعه شناسان درباره عشق نوشتن، گفتن و آثار هنری خلق کردن و مسئله اساسی در بینشون بوده. قبل از اینکه آقای دکتر مالک حسینی این کتاب عشق چند رویکرد به یک مفهوم ازشون چاپ بشه، با همکاری دوستان مترجمشون دو کتاب دیگه داشتن که به عنوان یک مفهوم رویکردهای مختلف رو می دیدن. یکی حکمت بود با رویکرد به مفهوم حکمت و یکی هم دوستی بود که چاپ شده، هر دو رو هرمس چاپ کرده و ما قبلا نشستی درباره دوستی هم داشتیم که مفهوم دوستی رو در اون کتاب بررسی کردیم. اما این کتاب عشق چند رویکرد به یک مفهوم شامل 6 مقاله هست که عشق رو از منظر روانشناسی، جامعه شناسی، دین و فرهنگ، اخلاق، فلسفه و تاریخ فلسفه بررسی کرده که دوستان مترجم ترجمه کردن. بلندترین مقاله این کتاب به عشق از منظر تاریخ فلسفه اختصاص داره که مقاله آخر هست که از بررسی آراء فلاسفه دوران باستان آغاز میشه، از فلاسفه‌ای مثل افلاطون، ارسطو، آگوستین، دکارت، اسپینوزا، لایبنیس، پاسکال تا فلاسفه قرن 18 و 19 و 20 اشاره میکنه و بیشتر در فلسفه آلمان خیلی بهش میپردازه و مثل فیلسوفانی مثل شلایرماخر، هامان، هردر، کانت، هگل و شوپنهاور و نیچه و فروید و یونگ و سارتر رو در این مجموعه تاریخ فلسفه و فیلسوفان دیگر بررسی میکنه که اینها چه نگاهی به عشق داشتن این فیلسوفا و چه مفاهیمی رو بیان کردن. یک بحثی مطرح هست که برای اندیشمندان که آیا اصلا میشه مفهوم عشق رو در یک قلمرو خاص جا داد و خیلی اعتقاد دارن که نمیشه. چرا میگن عشق همونقدر که به مابعد و طبیعه یا کیهانشناسی تعلق داره، به انسانشناسی و الهیات، روانشناسی، فلسفه تاریخ، اخلاق یا سیاست هم اختصاص داره، تعلق داره و گاهی این زمینه کاربردی رو فراهم میکنه که دیدگاه‌های مختلفی رو در این زمینه ایجاد میکنه. در بخش دیدگاه فلاسفه وقتی که من کتاب رو میخوندم، نگاه افلاطون و پاسکال و نیچه بیشتر قابل بحث و قابل توجهه در میان فلاسفه که افلاطون چجوری به عشق نگاه میکرده، به ویژه پاسکال که یک نوع نگاه معنوی و دینی هم به مفهوم عشق داره و همچنین آگوستین. یعنی اینا دیدگاهشون وقتی شما را کتاب رو میخونی، این فلاسفه خیلی دیدگاه های جالبی دارن و متفاوته. و نکاتی مطرح اینه که آیا عشق به هم نوع با عشق به خدا چه نسبتی داره و میشه مطرح کرد. پرسش های مختلفی رو به بهانه این کتاب میشه طرح کرد که حالا خیلی هاشو به طور مبسوط باید دربارش صحبت کرد. ما همینجوری گذرا ممکنه امروز مطرح کنم. از اصلا اینی که مراد از عشق چیه؟ یعنی واقعا چه تعریفی میشه براش داد؟ نوشناسی عشق و انواع آن، اینایی که میگم به طور مختصر در این مقالات بهش پرداخته شده. مثلا عشق زمینی یا انسانی، عشق الهی، عشق و ازدواج، عشق و سکس و مسائل دیگه‌ای که اندیشمندان یا جامعه شناسان، روانشناسان و فلاسفه بحث کردن. مثلا در بخش جامعه شناسی وقتی که شما کتاب رو میخونین، این پرسش مطرح میشه که چرا از نظر جامعه شناسان عشق در هنگام بررسی علمی یکی از پیچیده ترین و مبهمترین مفاهیمه. چرا جامعه شناسان به عشق این نگاه رو دارن که اون رو پیچیده و مبهم میدونن؟ بعد نکته دیگه‌ای که میشه دربارش بحث کرد تفاوت‌های فرهنگی در مسئله عشق، که حالا اشاراتی شده، همونطور که گفتم مثل جنسیت و عشق، تفاوت‌های عاشق شدن مردان و زنان یکی از نکات جالبی که در این کتاب مطرح میکنه. یه جا میگه که آیا این درسته که مثلا میشه ترک کرد که مردان سریع‌تر از زنان و با تأمل کمتر عاشق میشن و زنان در مقایسه با مردان بیشتر مستعدان هستند که به عشق روی کردی همدلانه از خود نشان دهند تا شورمندانه؟ خب تفاوت میان عشق همدلانه و شورمندانه چیه که زنان به این نوع اعتقاد دارن یا مردان به اون شکل؟ اینا مباحث خیلی مختلفی رو میشه ترک کرد. مثلا اون توصیفی که نویسنده میگه عشق همدلانه و وضعی آرام، پایدار و ملایمه که اختصاص به زنان داره، اما عشق شورمندانه یک ترن هوایی عاطفی است با فراز و نشیب‌های بسیار که مثلا مردان واجد این مفهوم هستن. آیا این دیدگاه جامعه شناسه واقعا صدق پیدا میکنه بر همه افراد یا جوامع یا انسانها؟ تا چه حد به واقعیت این نگاه نزدیکه؟ یک بحث دیگه‌ای که در کتاب میشه دید اینه که تفاوت‌های مفهوم اروس افلاطونی و فیلیای ارسطویی که اینها در مفهوم عشق خیلی مهمن، این اصطلاح در فلسفه یونان و فلسفه غرب، که این چه تحولی تا دوران معاصر پیدا کرده. کتاب خب یک نوع کتاب مدخل‌های انتخاب شده که حالت دانشنامه‌ای داره، حالا توضیح خواهم داد. من از آقای دکتر مالک حسینی میخوام که اشاره کنم مبنای انتخاب مقالات برای ترجمه چگونه بوده، از چه منبعی، با چه معیاری، چرا جای خالی دیدگاه اندیشمندان اسلامی ما در کتاب حس میکنیم، چرا درباره عشق عرفانی، البته میگم در بخش دین و فرهنگ خیلی مختصر اشاره شده، اما یکی از مسائل مهم ما به ویژه در شرق، در غرب هم همینجور، در مسیحیت عشق عرفانی جایگاه خیلی کم داره و نکات دیگه‌ای که میشه در این باره بحث کرد. ما تشکر میکنیم از آقای دکتر مالک حسینی، آقای دکتر صادقی و خانم دکتر هاشمیان که آقای دکتر صادقی مقاله ترجمه کردن و خانم هاشمیان. حالا باز بیشتر درباره کتاب توضیح خواهند داد. من توصیه میکنم هم اون کتاب حکمت، هم کتاب دوستی و هم کتاب عشق رو بخونه. اینها تفاوتهایی هم با هم داره، اما مجموعاً یک مقداری این مفاهیم رو برای مخاطب روشن‌تر میکنه که چه نگاه‌هایی راجع به این مفاهیم وجود داره. ما گاهی همینجور میگیم دوستی، گاهی میگیم مثلا عشق، اما اینها در نزد انسان‌ها چه تفاوت‌هایی داره، در نزد رشته‌های مختلف یا گرایش‌های مختلف چه زمینه‌هایی رو میتونه فراهم کنه. من ابتدا از آقای دکتر مالک حسینی میخوام یه مقدار اصلا راجع به شکل‌گیری کتاب و چیزی که در ذهن داشتن مطرح کنن، بعد آقای دکتر صادقی و خانم دکتر هاشمیان مطرح خواهند کرد بحثایی رو که هم ممکنه در کتاب جاشون خالی باشه، هم اونایی که منتشر شده چه ویژگی هایی داره.
بفرمایید. روشنه. سلام عرض میکنم خدمت همه حاضران عزیز و ارجمند. تشکر میکنم از آقای محمد خانی هم برای تدارک این جلسه، هم برای توضیحات خیلی خوبی که درباره کتاب دادن و معرفی اجمالی کتاب. من ابتدای توضیح عرض میکنم درباره اینکه اساساً چی شد که این کتاب چنین شکل و شمایلی به خودش گرفت، چنین سبک و سیاقی داره در پاسخ به سوال آقای محمد خانی. بعد در انتها هم اگر فرصتی بود یه توضیح باز بیشتر معطوف به خود این کتاب و کتاب نظیرش که چند سال پیش منتشر شد درباره دوستی عرض میکنم. حدود شاید 10 سال پیش یا بیشتر که بنده به این فکر در واقع افتادم، بر اساس احساس نیازی که اون موقع می کردم که چنین مجموعه ای رو طراحی بکنم و منتشر بکنم، و اون نیازی که احساس می کردم اون موقع این بود که ما خصوصاً کسایی که به مباحث فلسفی میپردازن، رشته تحصیلشون فلسفه بوده یا کلن اهل فلسفه، اینا توجهمون به مفاهیم مرتبط با زندگی و اون چیزی که حالا تو فلسفه بهش میگن فلسفه عملی به اصطلاح به حد کافی و وافی نیست. خوشبختانه الان نیاز رو من به اندازه 10 سال پیش 15 سال پیش حس نمی کنم، چون خیلی در این زمینه ما به نظرم اتفاقای خیلی خوبی افتاده، ناشرهای خیلی خوبی کتابای زیادی منتشر کردن و می کنن که ذیل همین فلسفه عملی به اصطلاح قرار می گیره. به هر حال من اون موقع به این فکر افتادم که یه مجموعه منتشر بکنم که توجه به این مفاهیم داشته باشه، شبیه همین حکمت، دوستی، عشق، و حداقل فکر می‌کنم 10 تا عنوانی من در نظر گرفتم که تا حالا 3 تاش منتشر شده. نمیدونم با توجه به شرایط فعلی ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. در تحقق این ایده، این فکر، من 2 تا گزینه در واقع اون موقع پیش رو داشتم. فکر کردم که اگر بخوام مجموع مقالاتی انتخاب بکنم، تدوین بکنم و ترجمه بشه درباره این موضوعات، 2 گزینه هست. یکی این که بیام درباره هر موضوعی، مثلا حالا فرض کنید همین عشق ما بمونیم سرش، ببینم کدوم متفکرا مشخص‌تر، کدوم فیلسوفا، شاید فیلسوفای زنده یا کسایی که کار فلسفی جدی میکنن، درباره این موضوع مقاله درجه 1 و مهم نوشتن، و بیام همون مقالات رو از بینشون چند تا انتخاب بکنم و شاید مقالاتی که بعضن کلاسیک هم شدن و اونا رو بذارم کنار هم منتشر بکنم. نتیجه چنین کاری میشد در واقع یه مجموع مقالاتی که مشخصا نظر اون نویسندگان رو منتقل میکرد به خواننده، و هرچقدرم مهم میبود اون مقالات، به هر حال احتمال زیاد جنبه هایی از بحث درباره اون موضوع مقفول میموند، نظر خیلی های دیگه بهش پرداخته نمیشد، خیلی از منابع مهم پژوهشی درباره اون موضوع مطرح نمیشد. و درست اینا چیزایی بود که من در واقع میخواستم در چنین کتابایی عرضه بکنم. برای اینکه روشن‌تر منظورم رو برسونم، اگر این گزینه رو من انتخاب می‌کردم، نه این شکل شمایل فعلی رو، نتیجه یه چیزی می‌شد شبیه کتاب بسیار بسیار خوب درباره عشق که همکار و دوست عزیز ما آقای دکتر نراقی منتشر کرده. من توصیه می‌کنم که این کتاب رو هر کسی به این موضوع علاقه داره بخونه. مقالات بعضن کلاسیک درباره موضوع و درجه 1 خیلی خوب. ولی من در واقع میخواستم، هدفم چیز دیگه ای بود. میخواستم کسی که این کتاب رو میخونه، این کتاب ها رو میخونه، یه تصویر جامع یا نسبتاً جامعی از جنبه های مختلف، مناظر مختلفی که میشه نزدیک شد به موضوع و بهش پرداخت بیاد دستش. و در این حال با پژوهش های عمده انجام شده درباره اون موضوع هم آشنا بشه. و طبیعتاً در خلال این آشنایی با منابع، در واقع این پژوهش هایی که عرض میکنم فرض کنید میشه منابع به اصطلاح ثانوی درباره اون موضوع، منتها اون منابع بسیار مهم، تحقیق های معتبر. و طبیعتاً در کنار این با اون منابع درجه اول، دست اول موضوع هم آشنا میشه. یعنی هم فرض کنید که از این کتاب میاد دستش که فرضاً در تاریخ فلسفه کدوم فیلسوف ها مهمترین حرف ها رو درباره این موضوع زدن و در کدوم کتاباشون، و بعدش کدوم محققان بهترین کارها رو انجام دادن درباره این موضوع، یعنی پژوهش فلسفی کردن. من این اهداف رو برای اینکه بهش دست پیدا بکنم و چنین متنی در اختیار خواننده بذارم، به نظرم رسید، به این نتیجه رسیدم که اون گزینه اول رو بذارم کنار و مقالاتی متناسب با این هدف انتخاب بکنم. اگرچه مثلا من درباره دوستی یا حکمت شاید بیش از 50 مقاله با اون در واقع متناسب با گزینه اول جمع‌آوری کرده بودم، میشد از بینشون مقاله انتخاب کرد. اونا رو همه رو گذاشتم اون ایده رو کنار و به این نتیجه رسیدم که اگر ما در چنین کتاب‌هایی درباره این موضوعات در قدم اول، طبیعتاً که قدم اول قدمای در واقع همه کار نیست، بیایم مقالات خیلی خوب دانشنامه‌ای به اصطلاح دایره المعارفی رو انتخاب بکنیم، به شرط اینکه اون انتخاب‌ها درست باشن، از طریق اون مقالات میشه یه تصویر نسبتاً جامعی از پرداخت به اون موضوع به خواننده عرضه کرد. یعنی اینکه مثلا درباره عشق از چه منظرهایی است، چه زاویه‌هایی میشه نگاه کرد و بهش دربارش بحث کرد. و طبیعتاً چون خاصیت مقاله دایره المعارفی دانشنامه اینه، با منابع هم دست اول هم تحقیقات ثانوی درباره موضوع به حد خیلی خوبی آشنا شد. و اینجوری بود که در واقعش کتاب‌ها، هم کتاب حکمت هم دوستی هم این عشق، این سبک و سیاق فعلی رو به خودش گرفت. طبیعتاً مقاله‌های دانشنامه‌ای در کنار حالا این مزایایی که عرض کردم یه شاید معایبی هم حالا داشته باشه، حالا شاید تعبیر خوبی هم نباشه، ولی مثلا اینکه موجزن مقاله، خیلی فشردن، این میتونه باعث بشه که بعضیا نتونن ارتباط خوبی باشون برقرار بکنن. یه مقداری بعضا سخت خوانن، بالاخره حوصله میخواد خوندنشون، ای شاید ارجاع توشون زیاد هست، ای آدم باید توقف بکنه برای اینکه پیش بره، اینها رو هم داره. ولی در مجموع من به نظرم رسید که برای اون هدفی که من دارم از تدوین چنین مجموعی، این تیپ مقاله ها مقاله های خیلی مناسبی هن. البته سعی شد که مقاله ها از منابع کاملا معتبر انتخاب بشه، نویسنده هاشون نویسنده هایی هستن که خودشون در این موضوعات مقاله های شخصی غیر دایره المعارفی نوشتن، نظرورزی کردن و آدم های متخصص اون موضوع بودن، یعنی و اون منابعی هم که ازشون این مقالات انتخاب شده خب دانشنامه های کاملا معتبره که ناشرهای خیلی معتبر منتشر کردن. یه هدف جانبی دیگه هم من داشتم از اینکه چنین مقاله هایی رو تو این کتاب ها عرضه بکنم، و اون این که میخواستم یه الگو در واقع، یه نمونه هایی، الگوهایی به دست بدم به پژوهشگرای خودمون، یعنی در واقع توجه رو بیشتر جلب کنم، نه اینکه حالا کسی آشنا نباشه با چنین مقالاتی، توجه بیشتر جلب بکنم به اینکه چجور میشه درباره یه موضوعات این تیپی، حکمت، دوستی، عشق و چیزهای دیگه پژوهش کرد و رجوع کرد به منابع قدیم جدید و از دلش در آورد، تقسیم بندی کرد، با یه انضباطی در واقع نشون داد که ما در میراثمون چه حرفهایی زده شده درباره این موضوعات و از اون حرفها چه استفادهی میتونیم امروزه ببریم. میخواستم در واقع توجه بیشتر جلب کنم که از این نوکارا جا داره که ما بیشتر انجام بدیم، و امیدوار بودم که حتی در خود همین کتاب ها، مثلا کتاب سوم که یه مقداری کتاب اول و دوم به هر حال جا افتاده بود، برای کتاب سوم اساسا یه مقاله تألیفی بذارم در کنار این مقالات، یعنی از یک متخصصی بخوام که یه مقاله‌ای بنویسه درباره عشق در سنت ایرانی اسلامی، حالا دست کم اون جنبه‌های مهمترش رو روشن بکنه و بذارم در کنار این مقالات. یکی از دوستان خیلی به اصطلاح زی صلاحیت در این حوزه هم پذیرفت این کارو بکنه، ولی یه مشکلاتی براشون پیش اومد متاسفانه، اما محقق نشد و من واقعا امیدوارم که حالا چه در چاپ‌های بعدی این کتاب‌ها، چه اساساً مستقل از این کتاب‌ها مقالات مستقلی شبیه این کارهایی که صورت گرفته درباره این موضوعات تو در واقع فرهنگ بیشتر، حال گرایش این کتاب‌ها فرهنگ غربی یونانی و گهگاه پرداخته شده به حالا سنت چینی هندی، اونجا هم پرداخته شده، اگرچه تو اون کتاب حکمت یه مقدمه و یه مؤخره هم داشت که سعی شده بود این ضعف و کاستی که الان عرض کردم جبران بشه، ولی به هر حال کافی نیست. غرض این که هدف جانبی دیگه هم برای این کار همین دادن الگو و نمونه بود برای این تیپ کار، ولی به هر حال جا داره که این نو مقاله ها نوشته بشه درباره میراث خود ما و کامل بشه این کتاب ها، یا با کتاب های دیگه ای کامل بشه. مشخصا درباره این موضوع، خب کیه که ندونه ما چقدر تو فرهنگمون خصوصا ادبیاتمون درباره عشق سخن رفته، نوشته شده، گفته شده، ولی خب در این کتاب متاسفانه هیچی ازش گفته نشده، چون مقالات ترجمه‌ای بودن، و فقط با این امید که بعداً این کاستی‌ها جبران بشه. من حتی در پیشگفتارش قصد داشتم یه مختصری درباره این موضوع صحبت بکنم و دست کم اشاره‌ای بکنم به یک کتابی که اساساً اگر کسی درباره عشق به زبان فارسی چیزی منتشر بکنه و اسمی از اون کتاب نبره، به نظرم یه اشکال جدی تو کاره، یا ناشی از بیتوجهی بوده یا بیسوادی بوده، یا به هر حال رواست که هر کسی در زبان فارسی چیزی درباره عشق منتشر میکنه به اون کتاب هم اشاره بکنه. حالا شاید دوستانی که با موضوع آشنان و با ادبیات خودمون در این زمینه حد زده باشن که منظور من کدوم کتابه. من حتی قرار بود که اول این کتاب یه جمله از اون کتاب قرار بدم و باز متاسفانه این اتفاق نیفتاد، و اون کتاب من عمدن دارم یه مقداری به اصطلاح تأمل میکنم در ذکرش، در ذکر نامش، که شما حساس تر بشید و بعدش انگیزه بیشتری پیدا بکنید حتما اون کتاب رو بخونید. و اون کتاب کتابی نیست جز سوانح احمد غزالی. خب اولین کتابیه که به زبان فارسی درباره عشق به نحو منسجمی حرف زده شده. قبلش درباره عربی بوده، کم هم نبوده، کتابای مهمی بوده، ولی به زبان فارسی اولین کتابیه که اینجوری به عشق پرداخته شده و خوشبختانه چاپ خیلی خوبی داره. آقای دکتر پورجوادی تصدیق کردن، چاپ کردن. من توصیه میکنم به همه دوستان که به این موضوع علاقه دارن حتما این کتابو بخونن و ببینن که چجوری غزالی عین یه روانشناس دقیق اونجا روانشناسی عشق میکنه. یعنی فارغ از حالا اون تفسیرهای عرفانی که میشه از کتابش داد، این که حالا منظورش از عشق، عشق زمینیه یا آسمانیه چیه، اونها به کنار، واقعا روانشناسی بسیار دقیق عشق رو اون کتاب ما میتونیم بخونیم. من برای جبران کاستی در واقع توجه به این موضوع در میراث خودمون خواستم تو این جلسه تأکید بکنم بر این کتاب غزالی. و باز درباره این کتابم اگر کسی بخواد مطلب خوبی بخونه، خوشبختانه یه مقاله خیلی خوبی درباره این کتاب سوانح به فارسی ما داریم، باز نوشته ی استاد ما آقای دکتر پورجوادی در دانشنامه جهان اسلام. ذیل همین سوانح یه مقاله خیلی خوبی هست که باز من توصیه میکنم علاقمندان بخونن. من فقط یه اشاره دیگه میکنم به دو نقل قولی که من ابتدای این کتاب دوست، عشق و دوستی آوردم و صحبتم رو تموم میکنم. و از اشاره به این دو نقل قول هم یه منظوری دارم. در ابتدای کتاب دوستی، ابتدای پیشگفتارش، من یه نقل قولی از ارسطو آوردم درباره دوستی و در ابتدای پیشگفتار این کتاب، کتاب عشق، یه نقل قولی از افلاطون آوردم. این کاملا آگاهانه و تعمدی بوده. ارسطو به مفهوم فیلیا یا دوستی توجه زیادی نشون داده و به معنای اولین رساله فلسفی درباره دوستی رو در اون کتاب اخلاق نیکوماخوسش پدید آورده و تأثیر بسیار زیادی هم گذاشته بعد از خودش. از اون طرف در مقابلش افلاطون، و قبل از ارسطو افلاطون، نه مثل ارسطو به فیلیا بلکه به عشق یا اروس توجه داشته قبل از ارسطو. و خب رساله مهمانی ارسطو یا سمپوزیوم، رساله‌ای که اصلا موضوع اصلیش همینه، و باز اون هم بسیار تأثیرگذار بوده بعد از خودش، حتی در فرهنگ اسلامی، حتی در مطالبی که در فرهنگ ایرانی اسلامی درباره عشق زیاد خب میدونیم هست، متأثر از همین رساله افلاطون بوده. این رو از این جهت عرض کردم که این دوتا کتاب، یعنی دوستی و عشق، یه جور مکمل همن. یعنی این دوتا مفهوم نمیشه بهشون پرداخت بدون اینکه به اون یکی توجه داشت. بنابراین من توصیه میکنم دوستانی که میخوان حالا این با این دو مفهوم آشنا بشن، هر دو کتابو اگر میخوان بخونن. و طبیعتاً اینها برای کسی که بخواد مطالعه بکنه درباره این موضوع قدم اوله به نظر من. اگرچه یه مقدار خوندن بعضی مقالاتش خصوصاً سخته، یعنی آدم باید یه ذره درنگ بکنه، حوصله و خرج بده، ولی عوضش اگه این کتابا رو کسی بخونه میتونه در واقع یه تصویری به دست بیاره از این که اساساً درباره عشق، درباره دوستی و چیزای دیگه اگر در بیاد میشه از چه زاویه‌هایی نگاه کرد، از چه زاویه‌هایی بحث کرد و از کجا پژوهش دربارهشون رو شروع کرد. یعنی اگه کسی بخواد درباره مثلا عشق مقاله‌ای بنویسه از هر منظری، بهترین کار به نظرم اینه که توجه کنه به همین منابع آخر این مقاله ها و خیلی نقشه حاضر آماده‌ای دستشه و میتونه از اونجا کارشو شروع بکنه و بعد اون سریو که خودش دوست داره پی بگیره. به هر حال امیدوارم که این کتابا فایده‌ای داشته باشه برای کسایی که علاقه مند به موضوع هستن. بیشتر از این نمی‌دونم.
خب خیلی ممنون از آقای دکتر مالک حسینی. مقدمه‌ای برای اینکه این مجموعه ها رو به چه علت فراهم کردن، هم حکمت، هم دوستی و هم عشق و چه رویکردهایی وجود داره اشاره کردن و اینکه جای خالی این نگاه در حوزه فرهنگ اسلامی یا دانشمندان ایرانی رو اشاره کردن. امیدواریم یک جلد کتاب جداگانه‌ای به مفهومش از دیدگاه شاعران و یا فلاسفه و عرفای ایرانی هم بتونه فراهم بشه، هرچند که به صورت مجزا ما داریم دیدگاه اینا رو، ولی به صورت مجموعه شاید کمتر باشه. خانم دکتر مریم هاشمیان، شما صحبتتون رو بفرمایید. شما دو مدخل عشق از منظر جامعه شناسی و اخلاق هم در این کتاب ترجمه کردین. نکاتی که مطرح میدونین طرح بفرمایید و استفاده کنید.
ممنونم که فرصت دادین به من برای که در این مورد صحبت کنم و از شما هم پیشاپیش ممنونم که تحمل میکنم. وقتی که به من گفتن یه همچین جلسه هست و در مورد یه همچین موضوعی حرف بزنیم، من طبعا از خودم پرسیدم که خب یک دانشجوی فلسفه، اونم نه به معنای حقیقی کلمه که عبارت باشه از جوینده مستدام دانش یا فلسفه یا هر چیز، چی داره که در مورد فلسفه، در مورد عشق، از هر منظری که فکرشو بکنید بخواد در موردش حرف بزنه، اونم در بین انبوه گفته‌هایی که هست و بخشش هم توی همین کتاب ذکر شده. منتها فکر کردم که از اونجایی که خود قضیه دانشجویی و فلسفه جویی و دوستداری فلسفه خودش یک دغدغه است برای آدمی که با فلسفه به هر حال درگیره و برای منم اینطوری بود، کم کم به نظرم رسید که شاید اتفاقا از منظر همین در واقع دانشجویی یا دانشجویی به معنای حقیقی کلمه بتونم به این کتاب نزدیک بشم. دلیلش هم اینه که به هر حال این کتاب به دلایلی برای ما مهم و ضروری بودی که انجامش دادیم یا مثلا ترجمه کردیم، برای هر کدوم از ما شاید با اشتراکات یا تفاوت‌های به دلایلی. بنابراین فکر کردم که شاید تنها در واقع دوست کلام شنیدنی که از من بشه اینجا بتونم نقل کنم و وقت شما رو هم خیلی زیاد هدر نده، در واقع بررسی نسبت همین کتاب باشه با فلسفه و حقیقت. در مواجهه با یک کتاب مثل این طبیعیه که از خودمون بپرسیم که خب آیا همچین کتابی قراره چه چیزی به دانسته های ما درباره عشق حرف بزنه، مفهومی که سنت دیرینه‌ای پشت پژوهش در موردش هست. طبعاً یه همچین سوالی هم برای شما که میخواین کتاب رو بخونید، هر مخاطبی، مسئله مهمیه. برای ما شاید مسئله جدیتریه که وقت باید میگذاشتیم و این رو ترجمه میکردیم. تصور میکنم که اگر که برای شما مختصر فقط بگم دلایل ضرورت و اهمیت این کتاب اونطور که من میفهممش، شاید هم در واقع به شما هم شاید ایدهی بده برای این یا انگیزهی برای خوندنش. مختصر کنم، کتاب این کتاب برای من به دو تا دلیل مهم و ضروری بوده و هر دوتای این دلایل هم دقیقاً برمیگرده به فلسفه، برمیگرده به سقراط، یعنی به آغاز فلسفه و در واقع با رسالتی که فلسفه باهاش آغاز شد و ورود فلسفه به زندگی مردم. من این فلسفه و اصلا فلسفه رو و این جهد عقلی و دنبال شناخت اصلا جز جدایی از سقراط خودم نمیتونم بفهمم. اما اولین دلیلی، اولین وجه ارتباط این کتاب و سقراط که هم دلیل، یعنی هم ضرورت این کتاب رو نشون میده، هم اساساً جاذبه خود این کتاب رو برای یکی مثل من، اینه که من این کتاب رو تجلی در واقع تواضع عقل میدونم. به چه معنا؟ به بیان ساده به معنای اعتراف به نیاز به دانستن بیشتر. یعنی چی؟ برمیگردم به خود مفهوم عشق. ما ما یه عشق مفهومیه که فرمودن استادان همه در موردش حرف میزنیم، در تمامی تجلیهای روزمره، زندگی روزمره ما هست، صفحات مجازی، آثار ادبی، توی سایت ها، توی وبلاگ ها، توی تلویزیون، توی سینما، توی موسیقی، همه جا داریم در مورد عشق میشنویم. همه هم یه جوری باهاش درگیریم، حالا همه یا عاشقن یا بالاخره یه جوری یه ناله عاشقانه‌ای دارن دیگه، بالاخره یکی داره ازش شاکی، یکی نداره شاکی، یکی نداره، یکی بالاخره هر کی جوری باهاش درگیره. از اون طرفم با یک سنت کهن پژوهش عشق ما روبرو هستیم، اون بخشی که به زندگی روزمره ما مربوطه. حالا من کاری ندارم که توی همین ابتلای عمومی به عشق و این همه حرف زدن و گفتگوهای فراوان درباره عشق چقدر ما مبتلاییم به فقر عشق، بحث امروز ما نیست، نمیخوام واردش بشم، اما اینطور به نظرم میرسه که ما اتفاقا در مورد چیزهایی که در موردشون کم میدونیم بیشتر حرف میزنیم و عشق هم با وجود این سنت دیرینه‌ای که پشتش هست همچنان برای ما یک مفهوم شناخته شده نیست که بگیم به کنه مطلبش، غایتش، از همه مهمتر خاستگاهش راه پیدا کردیم. توی این سنت کهن ما از فلاسفه بزرگ بگیرید تا شعرا، روانشناسا، جامعه شناسا، همه در موردش حرف زدن، اما بازم انگار هیچ کس به تنهایی به کنه مطلب نرسیده که نه همه اینا رو هم کنار هم بذاریم باز هم هنوز انگار جا داره که حرف بزنیم. منو یاد همون ماجرای فیل مولانا میندازه توی تاریکی که هر کسی گوشه‌ایشو لمس میکنه میگه همینه همینه، ولی هم این هست و هم همه اینا نیست. انگار هر کسی به هر حال از ذهن خودش چیزی در مورد عشق میگه. از طرف دیگه شما میبینید که تو شرایط اجتماعی، چیزی که توی این کتابم خوب نشون داده شده، تو شرایط اجتماعی مختلف، اقتصادی مختلف، در ادیان مختلف، فرهنگای مختلف ما رویکردهای متفاوتی به عشق داریم. از طرف دیگه تو شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، جغرافیایی خاص میبینیم که برهمکنش‌های همه این نیروها شاید به دلیل تفاوت نیروگذاری‌های روانی به قول فروید آثار به شدت متفاوت روی افراد مختلف میگذارند. بنابراین به نظر اینطوری میرسه که همونطوری که انسان یک مفهوم شسته رفته نیست، یک پدیده یا مفهومی نیست که بتونید توی یک مقاله، رساله، کتاب تمام ابعادش رو باز کنید، عشق هم بخشی به واسطه نسبتش با انسان یا شاید همش به همین دلیل از جمله مفاهیمیه که به همین راحتی ها نمیشه به همه ابعادش رسید. منتها چیزی که توی این تقلا، توی این در واقع سنت چند هزار ساله یه عشق پژوهی برای ما یا برای من جالبه، این تقلاهای عقل برای این که برسه به کنه این مطلب. البته که من مدعیم که نرسیده و نهایتا تقرب پیدا کرده به این مسئله، ولی علارغم همه دشواری‌ها، شکست‌ها، ناکامی‌هایی که عقل داشته در تمامی این مسیر، باز همچنان داره این مطلب رو میکاوه. مسئله اینجاست. خب حالا عشق موضوعی که پیچیده است، باید بهش بپردازیم. آیا یک تجربه، یک نواخته، یک دسته که بشه از یه منظر بهش نگاه کرد و مثلا حل کرد ماجرا رو و فهمید که عشق چیه؟ فیلمثل یک در واقع پدیده روانی است که مثلا شما اگر که تماما روان انسان رو کند و کاف کنید بتونید بفهمید عشق چیه، که تازه حالا به فرض که بتونید کل روان انسان رو کند و کاف کنید و بهش برسید. اینطوری نیست، گفتگو هم نداره، برای اینکه هیچ کدوم از راهیافتایی که تا به امروز داشتیم در مورد عشق در واقع ما رو به یک شناخت نهایی و قایی از عشق نرسونده. از افلاطون بگیرید تا فروید با همه اون بصیرت‌های بی‌نظیری که در مورد روان انسان به ما داده، تا متفکران معاصری مثل بدیو که اساساً در همین زمانی که ما داریم با هم دیگه حرف می‌زنیم عشق رو یکی از چهار رویه حقیقت می‌دونن حتی. بنابراین اینطور به نظرم میاد که هر کدوم از اینها یک پرتوی به این مفهوم پیچیده تابوندن، اما هیچ کدومشون همچنان نتونستن مهمتر از همه به خواستگاه این به طور کامل دست پیدا بکنن. اینجاست که من با خودمون فکر میکنیم که ای بسا که عقل باید تواضع پیشه کنه و بلکه از اون بالاتر اعتراف کنه که اصلا قرار نیست که من به همه حقیقت دست پیدا بکنم، به هر معنایی که از حقیقت مراد کنیم، و حالا من باز برمیگردم بهش. و دقیقاً به خاطر همین دلیله که من میگم که این کتاب از جمله و به ویژه در واقع تجلی تواضع عقل، چینش مدخل‌ها رو شما میبینید، فهرست‌ها رو از همون ابتدای گزینش اینها در واقع خودش گویای اینه که هیچ ادعای تملک حقیقتی وجود نداره، هیچ منظر ویژه‌ای کافی نیست برای فهمیدن عشق، و در واقع اعتراف به همین که همچنان عقل داره سعی میکنه که بجویه و بفهمه که عشق چیست. منتها این که میگم تواضع عقل، ابتدای صحبتم هم گفتم این به سقراط مربوطه، دلم میخواد دوباره برگردم به سقراط و براتون از همون جویندگی مستدام عقلی که به سقراط ربطش میدم حرف بزنم. اصلا این کار عقل نیست که بخواد بگه که من حقیقت رو در اختیار دارم، کار از نظر من ایدئولوژی است. عقلی در واقع همواره جوینده است. کاری که عقل میکنه اینه که همیشه دنبال حقیقته، حالا عدالت چیست، عشق چیست، هر چی. همین ویژگی عقلم هست که در واقع با سقراط مربوطه، که به قول یکی از استادای بزرگوار ما، همه ما از افلاطون گرفته تا همه کسانی که در حال حاضر مشغول فلسفه هستن، همه شاگرد اون هست. برای من این در واقع جویندگی عقل اینجا چند وجه داره. وجه اولش مشی سقراطه. سقراط در برابر مدعیای دانش موضع کسی رو میگیره که نمیدونه، اما میدونه که نمیدونه. در برابر کسانی که میگن خب اگر از من بپرسی عدالت چیست یا عشق چیست، به طور کامل به شما میگم چیست، یه سخنرانی مفصل متولم به شما تحویل میدن، نهایتا اگر 5 تا سوال یا 2 تا سوال بپرسید میبینی که دچار تناقضن. در واقع سقراط از موضع یک همچون کسی، و فقط با تفاوت، با این تفاوت و با این اعتراف که همه ما نمیدونیم اما فقط من میدونم که نمیدونم، این رو به ما ثابت کرد که بله، به این سادگی هم نیست و شما همون چیزی رو که مدعی شناختنش هستید نمیشناسید. دوم اینکه این ندونستن سقراط یه ژست توخالی و یه عطفار قلابی نیست برای اینکه در واقع اون تبختر فلسفی و فکریش رو بخواد پنهان کنه، که مثلا بگن که بله من هیچی نمیدونم، و ما میگیم که نه خیر، شما استادی همه چی میدونی، بعد منم بشنم در مسند استادی و مثلا بخوام فیلمو بازی کنم که بله من خیلی میدونم. نه، این یه ژست نیست، این در واقع یک مشیه. فلسفه برای سقراط، میخوام این رو بگم، که جدای از زندگی، جدای از کوچه های آتن، جدا از مردم نیست، بخشی از زندگی مردمه، حتی هر جا که بشه در گفتگوی با مردمه، فلسفه‌ای که سقراط ازش حرف میزنه. سومین ویژگی، سومین وجه قضیه جویندگی عقل برای من در واقع اینه که این آنتیتز یک شرایط فرهنگی غالب تو جامعه ما، اونم این که یک عادت غریبی داریم سالهاست که همه چیزو میدونیم، همه در همه حوزه ها متخصص هستیم، همه حقیقت همه امور رو کاملا میدونیم، حرف آخر تو هر حوزه‌ای در دست ماست. از اون طرف هم بعضی از اهالی فکر و نظر هم همین ابتلا رو دارن که در گفتگوی با دیگران و حتی با خودشون چنان حرف بزنن که انهو که همه چیزو میدونن. اصلا گفتگو چه معنایی داره؟ اصلا ما چرا باید حرف بزنیم؟ همه چیز رو میدونیم یا همه چیزو از همه بهتر میدونیم؟ ما حاصل این در واقع تلقی نسبت به حقیقت و جویندگی و شناخت بیشتر چیزی به نظر من نیست جز تعطیل فکر، تعطیل در واقع پویش و جهد برای شناختنه. و جایی که این اخلاق غالب بشه بین مردم و بین اهل فکرش، در واقع اتفاقی که میفته اینه که دیگه مجاهده فکری ضرورتی نداره، دیگه تشنگی جستن حقیقت معنی نداره، و فقط یک ژست کاذب دانستگی باقی میمونه که حالا به هر حال خیلی همون داریم میبینیمش، و توی همچین فضایی بالاخره عقلی که اصلا با دنبال چی بگرده دیگه، فقط باید افاضاتش رو منتقل بکنه احتمالا. اینجا میرسم به همین شأن نزول این کتاب. این به نظر من این کتاب و امثال این کتاب با این ویژگی یک جور در واقع قدم زدن در جهت همون مجاهده ابدی عقلن برای شناخت، برای شناخت بیشتر، بدون ادعای این که این موضع نهایی یا تنها موضع برتر هست. و اصلا عرض کردم فهرست این کتاب داره این رو فریاد میزنه، و تصورم اینه که اینطور کاوش‌های در واقع عقلی و نظری، حالا چه توی ترجمه چه توی ساحت تألیف صورت بگیره، به هر حال آنتیتز این جو مخربیه که ما داریم به هر ترتیب. برگردم به ویژگی دوم کتاب. وقتی که از تواضع عقل حرف میزنیم، منظورمون این بود که عقل به هر حال خیلی چیزها رو نمیشناسه، ولی مستدام تلاش میکنه که بیشتر بشناسه، یا میشناسه ولی باز همچنان در تکاپوی بیشتر دونستنه. طبیعتا جاهای مطلقاً با تاریکی روبروست عقل، ولی ناامید نمیشه. و بنابراین ویژگی دومی که به نظر من دوست داشتم در ارتباط با این کتاب باهاش حرف بزنم همین امید عقله. در شرایطی که در واقع شما میدونید که دانستن یک جور مجاهده است، خطر کردنه و یک پویش مستدام و طاقت فرسا حتی میتونه باشه، این امید عقل در واقع یک ویژگی است که ما هم کم داریم، هم به نظر من این کتاب در اون مسیر گام زده. من تصورم اینه که عقل به هر حال رسالتش همین مجاهده است. از این مجاهده خسته هم نمیشه، قرارم نیست که بشه، نه بایدم بشه. من اینجا برمیگردم به فروید که توی این کتابم ازش حرف زده شده. ما بصیرت‌های خیلی زیادی به مدیون فروید هستیم در مورد روانمون، منتها به زعم خیلی ها هم اتفاقا فروید خیلی هم تاریک اندیش بوده در مورد ما، خیلی منفی نگاه کرده در مورد ما، همه چیز رو تقلیل داده. حالا در رد یا قبولش میگن همه چیز رو تقلیل داده به سواق جنسی. خب اما ما از خود همین فروید میام، یعنی من میخوام بگم تواضع عقل و امید عقل هر دو در همین پژوهشگر قرن قبلی، یعنی قبل قرن 20 متجلی است. فروید خودش معترفه که من با یک ناخودآگاه ناشناخته روبرو هستم که بسیار وسیع و بسیار تاریکه و ای بسا که به این راحتی ها هم نشه بهش نفوذ کرد. اما ما از همین فروید هم می آموزیم که اتفاقا نباید خسته بشیم و اگر ناخودآگاه حوزه تاریک و وسیع است، اتفاقا ما باید بیشتر تلاش بکنیم تا هر چه میتونیم ناخودآگاهی رو به حوزه خودآگاهی بست بدیم، توسعه بدیم و اون رو بیشتر بشناسیم. حتی به تعبیری که خودش داره و ظاهرا از مقامات حریری هم آورده اینه که اگر نمیتونیم پرواز کنیم اب نداره، لنگ لنگان میریم. باشه، لنگ لنگان میریم، ولی مسئله همین حرکتی است که ما باید در واقع باید در تداومش سهیم باشیم. این ویژگی دوم امید عقل که گفتم باز دوباره مثل ویژگی قبلی از حیث فرهنگی باز برای من مهمه، از اون طرف که به این دلیل که ما به یک یأس عقلی و فکری هم باز مبتلا هستیم، انگار که مثلا تکثر و تشتت تو حوزه علوم انسانی در واقع به جای اینکه ما رو مشتاق‌تر کرده باشه که بیشتر بجوییم، بیشتر بکوشیم که بفهمیم و بشناسیم، انگاری که دیگه ما رو ناامید کرده کلا. مثلا من بارها از مردم میشنوم که میگن فلاسفه که در مورد همه چیز هزار یه حرف میزنن، هیچ اجماعی ندارن، هر کی یه چیزی میگه. خب و اینم انگار دلیل کافیه که خب دیگه سراغ فلسفه نریم، در حالی که من توی عمر 40 ساله خودم یه طبیب ندیدم که در مورد یه بیماری واحد دوتاشون یه نظر واحد بدن. شما اگه دیدین به من معرفی کن، من پیش اون پزشک برم برای بقیه عمرم، ولی من که ندیدم. با این همه هیچ کدوم از ما بی نیاز نمیدونیم خودمون رو از اینکه سراغ طبیب بریم، اما بی نیاز میدونیم خودمون رو از اینکه سراغ فلاسفه بریم. من پرسشم اینه که چرا ما تصور میکنیم که، یعنی در واقع پرسش اصلی من اینه، چرا فکر میکنیم که ما باید یک کسی یک بسته یک پکیج حقیقت به دست ما بده و شسته و رفته و پوسکنده ما بگه همین است و جز این نیست، ما این رو مصرف کنیم تمام شه. این در واقع چرا نمیخوایم منظرهای مختلف مسائل رو ببینیم، حالا عشق باشه، مرگ باشه یا هر چیز دیگه ای که باشه؟ چرا تصور ما اینه که فلاسفه یا باید پاسخ قطعی و نهایی به همه پرسش ها بدن، یا کلن این تقلاهای جانکاهشون برای رسیدن به مقصودشون کلن یاوست و اصلا ارزشی نداره، چون که چرا هر کدوم یه حرف میزنن؟ من در مقام در واقع پاسخ دادن به این پرسش ها نیستم، جاشم اینجا نیست، اما یک چیزی برای من این وسط واضحه و اونم اینه که ما اولا اصلا متوجه نیستیم گویا در فرهنگ خودمون و این که یک ویژگی اصلی که در واقع انسان داره همین تقلای از به شناخت و در واقع حقیقته و اساسا نگاه ما به حقیقت انگاری که معیوبه، یعنی که ما تصورمون همینه که حقیقت یک چیزیست که باید به دست ما بدن، ما هم بریم مثلا بذاریم گوشه تاخچه هر وقت لازم شد بهش نگاه کنیم، یا مثلا دیگه لازم نیست دیگه زیاد در موردش کند و کاوی هم بکنیم، دیگه هر چیزی یه حقیقتی مثلا داره و سلام. در حالی که ما یه تاریخی داریم، تاریخ عقل ما، تاریخ آگاهی ماست، یا باید کلا بر این سیر هزاران ساله آگاهی خط بکشیم و بگیم کل این دستاوردهای معرفتی هیچ است، یا اینکه نه شما تمام این تکاپو رو میگید که یک در واقع همون مسیری است که عقل و آگاهی طی کرده تا ما رو به اینجا رسونده و حالا الی غیر نهایه هم ادامه خواهد داشت. بنابراین زمانی که ما احساس بی‌نیازی می‌کنیم از دانستن، یا حتی مایوس میشیم از اینکه در واقع جستجو کنیم یا منفعلانه دیگه خسته میشیم و میذاریم کنار این قضیه رو، در هر دو حال ما مرگ اندیشه رو رقم زدیم و مرگ آگاهی رو. برای ختم مطلب اگه وقت دارم ادامه بدم، اگه نه من یه قدم پیشتر میرم با خیلی ما مسامحه از عالم بدیو که اول بحثم در موردش حرف زدم کمک میگیرم، فقط برای ایضاح منظور میگم با مسامحه، برای اینکه نمیخوام این کتاب رو بدیویی کنم یا بدیو رو بیارم تو قالب این کتاب، اصلا هر کدوم جای خودش رو داره. بدیو کسی است که در همین قرنی که ما داریم زندگی میکنیم همین حالا عشق رو یکی از رویه های حقیقت، تولید حقیقت میدونه و این کاوش هزاران ساله درباره یا چند هزار ساله رو درباره عشق ناکافی دونسته و از یک منظر بسیار بدی انقلابی دوباره داره به این قضیه بر میگرده. این گواه اینه که عقل در واقع این پویشش هرگز پایانی نخواهد داشت. اما اگر بخوام بدیویی کمی با کمک بدیو به این مسئله نگاه کنم، ما نه تنها از این جستجوی در پی حقیقت در واقع بی‌نیاز هیچ وقت نخواهیم بود، بلکه هر تغییر بنیادی که بخوایم در وضع زمانمون بدیم، در هر دگرگونی که بخوایم در شرایط زیستمون یا تجربه هامون بدیم، مرهون اینه که، یعنی حداقلش اینه که وابسته و پیوسته است با مشارکت فعالانه ما در این فرایند حقیقت. حالا شما حقیقت رو به هر معنایی که بگیرید، ممکنه به این معنا بگیرید که مثلا نزد سقراط یا دیگران پی این میگردیم که عدالت چیست، یا به معنای بدی و دنبال این هستیم که خب ما چهار رویه حقیقت داریم، حقیقت عاشقانه داریم، حقیقت سیاسی داریم، حقیقت علمی داریم و هکذا، و اونجا چجوری درگیر این فرایند بشیم. تمام اینها اگر که بخوام نهایتا فقط ختم کنم با دیدگاه بدیو، همچنان تایید اینه که حقیقت در واقع پکیج نیست، پکیج از پیش آماده باورها نیست، عقیده ها هستند که صلباً ثابتاً از پیش مشخصن، اما حقیقت ها در واقع یک سری موجودیت های ازلی نیستن که ما یک بار برای همیشه بهشون برسیم و تمام شه کل کاری که ما با حقیقت ها داریم، در که به عنوان یک سوژه ما همیشه خودمون درگیر تولید فرایند حقیقتیم، بالاتر از اون چیزی که حتی من تا این لحظه میگفتم. بنابراین هیچ انفعالی در مواجهه با حقیقت به هر معنایی از حقیقت که قائل باشیم پذیرفته نیست، اگر که حقیقت رو در واقع همون چیز صلب از پیش آماده ازلی ابدی ندونیم که قرار یکی بیاد به ما تقدیمش کنه، نه به اون معنا. و این سوال من که میخوام اینو باهاش ختم کنم صحبتمو اینه، آیا میشه جوری زندگی کرد که در مواجهه با حقیقت موضع ما موضع ترس یا موضع انفعال یا بدتر از اون حتی موضع تخریب حقیقت نباشه؟ یعنی نه تنها نترسیم از این که بخوایم پاره های تازه ای از حقیقت رو بشناسیم، نه تنها موضعمون انفعال و به من ربطی نداره و من دیگه کاری ندارم نباشه، بلکه تخریب هم حتی ممکنه زمانی انجام بدیم. چطوری میشه این کارو بکنیم؟ این سوالش رو من جواب این سوال رو در فلاسفه زیادی از جمله خود بدیو گشتم فکر پیدا کنم، جاشم اینجا نیست، اما یه چیزی برام به نظر بدیهی اومد و اونم اینی که اگر ذهنی که فرو بسته است به یه سری باورهای از پیش تعیین شده و جزمی، خودش رو تو بسته های سیاسی و عاطفی و فکری از پیش تعریف شده ببینه و بفهمه، هنگام ابتلا به عشق، به ویژه در مورد این کتاب این رو میخوام بگم، هنگام ابتلا به عشق، چه در تجربه خودش، موقع تجربه یا در واقع کاوش نظری خودش، از سیر تطور و تحول این مفهوم، از چارچوبا و الگوهای تاریخی که داشته در تمامی قرنها بی خبر باشه و لاجرم ناگزیر از این باشه که همون الگوها و چارچوبا رو تکرار کنه و بنابراین عاجز باشه از تغییر اونها، مطمئنا در دورترین فاصله است از هر گونه جهش رخدادی به درون حقیقت یا درک حقیقت هر مفهومی که عقل سودای جستجوش رو داره. بنابراین اگه بخوایم فلسفه وارد زندگی ما بشه، اگه جویای تنیدگی زندگی و حقیقت و فلسفه باشیم در یک متن، یک زندگی راستین و شادمانه، نه اندوه عقلی که اینقدر بهش دل بستیم در فرهنگ ما، اگر ما واقعا بخوایم درگیر باشیم در تعیین تقدیر خودمون، مستلزم اینه که ما دیدگاهمون رو نسبت به حقیقت عوض کنیم، و برای اینکه دیدگاهمون رو نسبت به حقیقت عوض کنیم، از قضا احتیاج داریم به فروتنی در شناخت و در واقع مجاهده مشتاقانه و امیدوارانه از پی شناخت. اینا از نظر من رسالت‌های عقل بودن و به نظرم این کتاب کتابی بود که در مسیر هر دوی اینها گام می‌زد. ببخشید که وقتتون رو گرفتم.
خب خیلی ممنون از خانم دکتر هاشمی. آقای دکتر صادقی، شما هم بفرمایید نظرتون رو راجع به کتاب و این رویکردهای مختلفی که بهش وجود داره. خود شما رویکرد روانشناختی رو ترجمه کردین، احتمالاً نکات دیگه‌ای رو طرح خواهین کرد که به کتاب ارتباط داشته باشه. بعد اگر دوستان پرسشی رو داشته باشن در خدمتشون هستیم.
عرض سلام دارم و عذرخواهی میکنم از اینکه در محضر استاد عزیزم آقای دکتر مالک حسینی جسارت میکنم و صحبتی میکنم. من صحبتم رو با دو تا نقل قول خیلی کوتاه شروع میکنم و بعد میپردازم به دو تا مسئله‌ای که میخوام یه مقداری در موردش صحبت کنم. اولین نقل قول، نقل قولی است از ابوالحسن نوری، یکی از بزرگترین صوفیان بغداد در قرن سوم و از دوستان جنید و حلاج. ابوالحسن نوری در محاکمه‌ای که به تحریک غلام خلیل بر ضد صوفیان در بغداد برپا شده بود، در مقابل این اتهام غلام خلیل که می گفت که او چنین جمله‌ای گفته: انا اعشق الله عز و جل و هو یعشقنی، من عاشق خدایم یا با خدا عشق می ورزم و خدا عاشق من است، در مقابل این اتهام ابوالحسن نوری میگه که من شنیدم که خدا گفته است یحبهم و یحبونه، عشق شدیدتر از محبت نیست، بلکه در حالی که عاشق از معشوق دور نگه داشته میشود یا دور نگه داشته شده، محب از محبت محبوب برخوردار است. این یک صحبتی است از تصوف بغداد. یه نقل قول دیگه‌ای که میخوام ذکر کنم از نه عرفان اسلامی و تصوف، که از فلسفه اسلامی است، از کتاب تهذیب الاخلاق ابو علی مسکویه یا ابن مسکوی، که همه میدونیم که اون کتاب رو بر مبنای و در چارچوب اخلاق نیکوماخوس ارسطو نوشته. در بخش پنجم این کتاب که به معانی گوناگون محبت میپردازه و اشاره‌ای به مفهوم عشق، دوستی یا الصداقه، وله یا شیدائی و مودت میپردازه، دو تا تحلیل داره مسکویه. تحلیل اولش که دوستی رو بر اساس غایات سگانه لذت و خیر و نفع یا فایده به چهار قسم تقسیم میکنه، که خب این تقسیم بندی متأثر از ارسطوست، ولی در تحلیل دومش تا یه حدی به انواع محبت بر اساس میزان گستردگیش میپردازه و یک جمله ای داره که من یه بخشیش رو میخوام اینجا بخونم و اون این هست که میگه که دوستی اخص از محبت است و برخلاف محبت ممکن نیست میان جماعت انبوهی از مردم برقرار باشد، اما عشق افراط در محبت است، همچنین سود و منفعت در عشق معنا ندارد، بلکه در کسی معنا دارد که علاقه افراطی به لذت یا خیر داشته باشد. اگر این علاقه به لذت باشد نکوهیدنی است و اگر به خیر باشد ستودنی. در اینجا مسکوی محبت رو هم دوستی میدونه و هم از عشق، و منتها دوستی رو چنان که اشاره کردم میگه بین جماعت انبوه امکان پذیر نیست و ممکنه به یکی از غایات خیر، لذت یا نفع باشه یا به جمع اونها، ولی در مورد عشق این حرف رو داره که در عشق نفع و فایده نمیتونه مطرح باشه. اون چیزی که در عشق اهمیت یعنی جنباننده عشق ممکنه باشه لذت یا خیره، و البته اگه لذت باشه اون عشق نکوهیدنیه و اگر خیر باشه ستودنی. این دوتا نقل قول کوتاه رو یکی از عالم فلسفه و یکی از عالم تصوف من برای این آوردم که به دو مسئله‌ای که میخوام اینجا خیلی کوتاه بهش بپردازم بعد به اینها ارجاع میدم. در مورد این رو البته مقدمتاً بگم که در مورد عشق از منظرهای مختلف چنان که اشاره شد و این کتاب هم به همین منظور تنظیم شده میشه بهش پرداخت و مسائل گوناگونی هم در هر یک از این رویکردها مطرح هست. اینکه فرض کنید عشق یک انفعال محض یا نوعی کنش و عمل هم هست، یعنی آیا چیزیست که بر انسان واقع میشه یا اینکه خود انسان هم کنشی و عملی داره، در یا اینکه شناخت عشق آیا برای کسی که تجربه عاشقانه نداشته امکان پذیر هست یا نیست، فقط کسی که خودش این تجربه رو از سر گذرونده باشه میتونه که عشق چی هست و وقتی که این مفهوم رو به کار میبره براش معنا داره. در پاسخ به اینها به این سوالها البته جوابهای زیادی داده شده و برخیش هم در این کتاب هست. منتها اون چیزی که من اون دو تا مسئله‌ای که من میخوام بهش بپردازم، یکی در مورد جایگاه عشق در اخلاق هست یا به تعبیری مفهوم عشق در منظومه مفاهیم اخلاقی به ویژه در جهان اسلام چی هست جایگاهش، و یکی هم یه اشاره کوتاهی به کارکرد و اهمیت عشق بکنم و دو تا کارکرد، یک کارکرد الهیاتی و یکی هم یک کارکرد اجتماعی عشق رو خیلی کوتاه در مورد صحبت کنم. اما مسئله اول که مفهوم عشق در منظومه مفاهیم اخلاقی است، ما اگه بخوایم در مورد اخلاق در جهان اسلام صحبت کنیم و از مفاهیم اخلاقی که در جهان اسلام مطرح بوده، ناچاریم که به چند حوزه توجه کنیم و ببینیم که در هر یک از این حوزه ها عشق چه جایگاهی داشته. مهمترین منبع اخلاق دینی ما البته قرآن هست و در اخلاق برآمده از قرآن چیز زیادی در مورد، یا میتونیم بگیم هیچ چیزی در مورد عشق وجود نداره. اگر شما به تحقیقی که ایزوتسو در مفاهیم اخلاقی دینی قرآن انجام داده و آقای دکتر فریدون بدرعی ترجمه کرده نگاه کنید، تقریبا حتی مفهوم حب و مشتقات خیلی زیادش که در قرآن اومده اساساً به عنوان یک مفهوم اخلاقی به رسمیت شناخته نشده، دیگه چه برسه خود واژه عشق که اساساً نیست. غیر از قرآن ما یا در اخلاق پس از قرآنی، در اخلاق فلسفیمون چنان که اشاره کردم از جمله مهمترین افراد ابو علی مسکویه است که در چارچوب اخلاق نیکوماخوس به مسئله عشق میپردازه، ولی اینجا هم پرداختش بهش خیلی کوتاهه، بیشتر تأکیدش روی محبت به معنای یکی مقوله عام‌تر هست که عشق هم یکی از اقسام اون هست و عمدتاً تأکیدش روی دوستی هست که اون هم دوباره یکی از نظرش یکی از اقسام محبت به معنای کلی به حساب میاد، به خود عشق چندان نمیپردازه. اگه سراغ اخلاق کلامی در جهان اسلام بیایم، اونجا که اساساً بیشتر مباحثی که در اخلاق کلامی مطرح هست یه نوع مباحث فرا اخلاقی است، بیشتر و کمتر خود اخلاق هنجاری مطرح شده و تقریبا میشه گفت که عشق تا یه حدی غایب در اونجا. اما در دو تا حوزه در جهان اسلام در مورد عشق زیاد سخن گفته شده، یکی در اخلاق عرفانی هست و در عرفان اسلامی و تصوف، و یکی هم در به اصطلاح اون چیزی که میشه گفت اخلاق ادبی است که خودش متأثر از حوزه های مختلف هم هست. در تصوف خب اساساً مفهوم یکی از مفاهیم کلیدی تصوف در کنار محبت، در کنار معرفت، محبت یا عشق هست. رابعه ادویه به عنوان نخستین زن صوفی در جهان اسلام که به این مفهوم خیلی اهمیت داده شناخته میشه، ولی بعد هم در همه مکاتب تصوف اسلامی، هم در تصوف بغداد که من نقل قولی رو از ابوالحسن نوری آوردم و نزد حلاج، و هم در عرفان خراسان خیلی به این مفهوم به تفصیل پرداخته شده. توی اخلاق ادبی هم یا در ادبیات ما هم متأثر از عرفان و هم متأثر از حوزه های دیگه فرهنگ اسلامی، هم به عشق به معنای عشق دنیوی توجه شده و هم به عشق الهی و عشق عرفانی. در هر حال اگه ما دنبال جایگاه مفهوم عشق در منظومه مفاهیم اخلاقی در اخلاق اسلامی باشیم، همجور که اشاره کردم در فلسفه یا کلام یا اون بخش سنت اسلامی قرآن و حدیث چیز زیادی دستگیرمون نخواهد شد و عمده حرفها در حوزه تصوف هست، و چنان که اشاره کردن آقای دکتر حسینی، اثر سوانح احمد غزالی یک چارچوب منظمی به این بحث ها داده، ولی ریشه های اون قبل از احمد غزالی هست و بست و گسترش اون هم در آثار پس از احمد غزالی هست. اما دومین از این مسئله کوتاه که بگذرم، دومین بحثی که در مورد عشق میشه طرح کرد، اهمیت عشق یا کارکرد عشق هست. دوباره ما در کارکرد عشق دو تا کارکرد متفاوت رو، یا دو تا اهمیتی که عشق داشته برای در تفکر اسلامی به نظرم میشه از هم تفکیک کرد. یک کارکرد الهیاتی داره که بازم این کارکرد الهیاتی بیشتر در عرفان هست و عشق رو یک پلی میبینه برای رسیدن به خداوند. البته از تقابل عشق مجازی به عشق حقیقی یاد میشه و اینکه المجاز و قنطره الحقیقه است. عشق مجازی یک پلی هست برای رسیدن به مرتبه عشق به خداوند. این البته اینکه عشق رو ما طریقی برای عروج نفس بگیریم، در عمدتاً کارکردی که اینجا کارکرد الهیاتی یا کارکرد عرفانی که برای عشق قائل هستیم، عمدتاً فردگرایانه است. یعنی فرد در تلاش برای این هست که خودش به سعادتی یا به غایت عرفانی برسه، کاری به کار اجتماع و جامعه نداره. اما تأکید دیگری که من اینجا میخوام داشته باشم و بحث بیشترم در مورد اون هست، بحث بر سر کارکرد اجتماعی عشق هست. یعنی اینکه عشق میتواند برای حل معضلات و مسائل اجتماعی در جامعه هم مفید باشه و کارکردی داشته باشه. اینکه قبل از اینکه خیلی به زبان ساده توضیح بدم که عشق چگونه و از چه طریقی میتونه این کارکرد اجتماعی رو داشته باشه و به چه نحو میتونه برای جامعه امروز ما مفید باشه، یک نکته ای رو که درک و برداشت خودم از وضع کنونی اجتماع هست، به عنوان یک، نه به عنوان یک جامعه شناس یا به عنوان یک کسی که بر اساس تحقیقات اجتماعی به جامعه نگاه کرده، بلکه بر اساس برداشت کاملا شخصی و تجربی خودم نگاه کنیم، یک معضلی که بعضی ها به عنوان معضل جوامع مدرن ازش یاد میکنن ولی منهای اون دیدگاه در جامعه خود ما هم ما باش مواجه هستیم. چیزی که میشه ازش یاد کرد به اسم یه نوعی به محاق رفتن و غیبت خیر عمومی و غلبه و سیطره نفع شخصی. یعنی یکی از معضلاتی که جوامع مدرن بهش مبتلا شدند و کسانی که در حوزه اخلاق کار میکنن بهش توجه دادن ولی خود ما هم به طور محسوس توی جامعه باش مواجه هستیم، این هست که به طور خاص یک درکی از خیر عمومی راهنمای عمل و رفتار ما در اجتماع نیست. این اصلا به این معنا نیست که و بحث هم بر سر این نیست که شخص نباید به نیازهای خودش اهمیت بده یا دنبال نفع شخصی خودش نباید بره. بحث بر سر این هست که انحصاراً به نیازهای خود پرداختن و منحصراً دنبال نفع شخصی رفتن مفهوم کامیونیتی یا اجتماع رو دچار بحران خواهد کرد. این درک و برداشتی است که میگم که کسانی که در نقد جامعه مدرن صحبت میکنن البته بهش توجه کردن. این رو در جوامع غربی ریشه یابی هم شده، اینکه نظریه‌ای که مبنای اقتصاد مدرن به نوعی بوده، نظریه نظم خودانگیخته، به این معنا که اگر تک تک افراد یک جامعه به دنبال نفع شخصی خودشون حرکت کنند، این یک دستهای نامرئی وجود خواهد داشت که اون دستهای نامرئی به جامعه یک نظم و نسقی میده. نظریه نظم خودانگیخته که مبنای بسیاری از نظریه‌های اجتماعی و اقتصادی مدرن بوده رو برخی ها عامل این به محاق رفتن و کمرنگ شدن خیر عمومی و کمرنگ شدن مفهوم کامیونیتی، جماعت و اجتماع می‌بینن. خب اگر ما به عنوان یک معضل این توجه انحصاری به نفع شخصی و غیبت و به محاق رفتن خیر عمومی رو بهش توجه بکنیم، حالا منهای اینکه چه علل و عواملی باعث پدید اومدنش شده و چگونه ما رو به اینجا رسونده، اون چیزی که من میخواستم به عنوان کارکرد اجتماعی عشق بهش اشاره کنم این هست که با نگاه حتی فلسفی سقراطی، افلاطونی و ارسطویی میشه عشق رو یک راه حلی برای اهمیت دادن دوباره به مسئله خیر اجتماعی تلقی کرد. منتها اینکه چگونه عشق میتونه این کارکرد رو داشته باشه، غیر از اینکه در هر حال عشق این ویژگی رو داره که فرد رو، توجه رو به دیگری جلب میکنه و موجب یک نوع دیگر خواهی در وجود انسان میشه، فراتر از خودخواهی و خودپرستی و فرد رو از دایره خودش خارج میکنه. غیر از این، اون چیزی که کمک میکنه به این که عشق به اصطلاح این کار کرده اجتماعی رو داشته باشه، چیزیست که میشه در نوعی تفسیر از افلاطون از نگاه او عشق رو نوعی نردبان فضایل دونست. سقراط یه اشاراتی داره در اینکه سرچشمه و خواستگاه عشق عمدتاً نابسندگی و نقصانی است که در وجود عاشق هست. یعنی شخصی از در تحلیل سقراطی افلاطونی، کسی که عاشق کسی میشه یک درک و دریافتی از یک صفات و ویژگی هایی داره که اون صفات و ویژگی ها رو در خودش به نحوه کامل و بسنده نمیبینه. این درک و دریافت از نقصان و بسندگی که شخص احساس میکنه هست که فرد رو به سمت شخص دیگری، معشوقی که به گمان عاشق صاحب این صفات نیکو هست، میکشه. به این لحاظ هست که در نزد با این تعبیر هست که میشه گفت که عشق از نگاه سقراط و افلاطون نوعی نردبان فضایل هست، به این معنا که شخص میتونه اون نقصان و کمبودهای خودش رو اگر عمل عشق ورزیدنش از انفعال محض خارج بشه و نوعی عمل متعملانه بشه، اون رو در خودش بپرورونه. بر اساس این نگاه به عشق و این دیدگاه که نوعی دیدگاه سقراطونی افلاطونی هست، عشق افزونه بر این که ما رو از دایره خودخواهی و خودپرستیمون بیرون میکنه، نوعی توجه و انتباه به ما به نابسندگی و نقصان درونی ما میده و توجه ما را به بیرون از خودمون جلب میکنه. این کارکرد عشق میتونه، البته اگر وقتی که شخص به دنبال توجه به دیگری میکنه، این توجه نه از سر به اصطلاح به تعبیر مسکوی لذت باشه، بلکه به دنبال خیر باشه، این حسن و فایده رو هم داشته باشه که به سامان دادن و مناسبات اجتماعی درون یک جامعه کمک کنه. البته این نگاه اجتماعی به عشق یک مفروضاتی رو هم داره که باید، یعنی این تحلیل مبتنی بر یک مفروضاتی هست و اون مفروضات یکی از مهمترینش این هست که ما عشق رو پدیده ایم مرموز ندونیم. یعنی به اصطلاح فکر نکنیم که آن چیزی که ما رو به سمت دیگری میکشاند و جذب میکنه و ما رو از خودمون بیرون میاره و کاملا به سمت کس دیگری معطوف میکنه، یک امر ناشناخته و مرموز هست. اگه این فرض با این نگاه مخالفه، یعنی فرض استفاده از عشق در یک کارکرد اجتماعی و برای بالا اهمیت یافتن خیر جمعی، اولین مبناش این هست که عشق رو یه پدیده مرموز ندونیم و کاملا یک امر شناختنی بگیریم که مطابق همون تحلیل سقراطی شخص بر اساس ویژگی های مثبتی و قابل تحسینی که در معشوق میبینه به سمت او کشیده میشه. و دومین فرضی که این دیدگاه برش تکیه داره این هست که به تعبیر عرفانی برای عشق یک کیمیاگری قائل باشیم، یعنی اینکه عشق میتونه یک تحولی در وجود افراد بیافرینه، اگرچه شاید آمدنش انفعالی باشه، ولی وقتی که با فعل و کنش فردی قرین بشه این تأثیر رو خواهد داشت. من بیش از این مصدق نمیشم. اگه آنچه گفتم نیاز به توضیح داشت، در جواب سوال ها توضیح خواهم داد. ممنونم.